مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نقش ادب در تربیت اسلامی، هیئت نور، محرم سال 1390.
جلسه اول
45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما برای رشد و بالندگی و رسیدن به اون نقطه مقصود و موعود که برای خودمون در نظر داریم که قرب الله هست، ظرفیت یافتن برای لقاء الله هست یا هر تعبیر دیگری که به کار میره، بالاخره خدا را از خودمون راضی کنیم و به هدفی که براش خلق شدیم برسیم، راه‌ها و ابزار مختلفی داریم. برای طی کردن این مسیر انواع ابزارهای ما وقتی شمرده بشن تعدادشون زیاد نیستن. یه راه، راه معرفته، یعنی آگاهی، علم، معرفت، اینها به ما کمک میکنن که ما این رشد و بالندگی رو پیدا کنیم. خب به جای خودش باید به علم و معرفت پرداخت. یک راه دیگه هم در کنار این علم، اعتقادات دینی ناب و سالم است که انسان پیدا کنه. مثلا شما وقتی به تقویت اعتقادات خودت یا تصحیح اونها اگر نیاز هست یا تکمیل اونها اگر نیاز هست به پردازی، طبیعتاً این مسیر کمال رو بهتر طی می‌کنی. خب یک راه هم در کنار این ایمان و علم وجود داره که اون راه، راه محبت هست. به راه محبت هم به عنوان یک راه میشه نگاه کرد، البته سرش باید بحث بشه. معمولا مستقیما به ما به راه محبت نمیتونیم بپردازیم، انگار محبت در جایی از وجود آدم قرار گرفته، آدم با دوتا گازنبر باید اونو بگیره. اون گازنبرها همین علم هستن، عمل هستن، و الا آدم مستقیم نمیتونه اون محبت رو دستکاری بکنه. ما الان میشینیم با هم دیگه، حتی از محبت امام حسین حرف میزنیم، روزه میخونیم، بالاخره این کلمات هست که بین ما رد و بدل میشود. کلمات از جنس چیزی به نام علم و معرفت هستن. ولی حالا ما نمیخوایم با این دقت‌ها برخورد کنیم با این مسئله. محبت رو که افزایش بدیم، تنفر از بدی‌ها رو که افزایش بدیم، محبت به خوبان عالم رو افزایش بدیم، محبت به خوبی‌ها رو افزایش بدیم، بالاخره اینم یک نوع راه هست برای کمال ما و سعادت ما. راه دیگری که باقی میمونه راه عمله. ما آنچه که میدانیم، آنچه که معتقدیم، آنچه که دوست داریم از خوبی ها به اقتضای آن عمل کنیم، خود این عمل سازنده است. ما دیگه راه دیگه نداریم، همین است. چون اصلا ابعاد وجود انسان اقتضای راه دیگه ای رو نداره. یا باید علاقه منو به خوبی ها افزایش بدیم، یا باید اعتقادات خودمون رو راسخ کنیم، یا باید آگاهی های خودمون رو افزایش بدیم، یا باید عمل بکنیم به این آگاهی ها، به این اعتقادات، به این علاقه های خوب عمل بکنیم، به اقتضای اونها رفتار بکنیم. و دیگه وسیله دیگری برای تکاپو و تکامل خودمون نداریم. البته ببینید در این راه از حرفهای دیگری هم میشه استفاده کرد، مثلا ذکر یه چیزی میانه این چند راهی است که صحبت کردیم. ذکر یعنی تکرار آن معرفتها در دل که موجب تقویت اعتقاد است و تقویت محبت. بالاخره برگشتش به همین عناصر کلیدی است که صحبت شد. خود ایمان و اعتقاد رو هم گاهی از اوقات چیزی برآمده از علم و نشسته در دل و علاقه های بشر می دانند. ولی ما به دلایل این حیثیت مستقل رو گفتیم برای اعتقادات قائل بشیم. بالاخره رفتارهایی که ما، ابزاری که ما داریم برای تکامل همینا هستن. حالا اون اعمال رو طبقه بندی میکنن، از طاعات گرفته تا عبادات. عبادات اعمالی هستن که مستقیما نسبت به پروردگار عالم ما رفتار خاصی رو انجام میدیم. عبادات به معنای خاص کلمه. طاعات هم که عموم کارهای خوبی که باید انجام بدیم رو و خدا دستور داده، طاعت پروردگار عالم هست. ولی بالاخره جنس جنس عمله، جنس جنس رفتاره. خب گاهی از اوقات ما تو این گفتگوهای معنویمون مثلا به چی میپردازیم؟ به افزایش معرفت. مثلا یکی از راه‌های افزایش معرفت و استفاده از ظرفیت ذهنی انسان برای اصلاحات دیگری که انسان میتواند در روح خود ایجاد کند تفکر است، که ما مثلا سال قبل اینجا در مورد تفکر معنوی یا معنویت تفکر با هم گفتگو میکردیم که آقا چرا از این عنصر استفاده نمی‌کنیم؟ درباره چی تفکر کنیم؟ مواظب باشیم درباره چی تفکر نکنیم؟ و تفکر چه آثاری به دنبال داره؟ اینا ابزار ما هستن دیگه که ما می‌خوایم بریم جلو. علم وقتی که رفت و آمد بینش صورت بگیره اسم تفکر بهش اطلاق میشه دیگه. تفکر رفت و آمد بین آگاهی هاست، تأمل در آگاهی هاست، تعمیق آگاهی هاست، بحث دادن آگاهی هاست. بالاخره چیزی از جنس کار عالمانه و معرفتی انجام دادن برای این تکاپو. شما اگر دقت بکنید معمولا این صحبت ها و نصایح، راه حل ها، دستورالعمل ها که برای تکامل انسان داده میشن و برای تکاپویی که آدم باید تو این راه انجام بده، بازگشتشون به همین چهار تا راه اصلی است که میتونیم بر اساس یک تقسیم کنار هم دیگه قرار بدیم. خب حالا من میخوام توجه دوستان خودم رو به یک موضوعی جلب بکنم که این موضوع خیلی کمک کننده است و خیلی میتونه انسان رو تضمینی پیش ببره و گاهی از اوقات مورد غفلت قرار میگیره. حالا من مشخصات بیشتر این موضوع رو به شما عرض خواهم کرد، یعنی اوصافی که برای این موضوع بار میشه. ولی قبل از اینکه این موضوع رو مطرح بکنم یه مقدمه کوتاه دیگه بگم. راه معرفتی که آدم از آگاهیش استفاده بکنه، بر دلش تأثیر بگذاره، بر رفتارش تأثیر بگذاره، بر اعتقاداتش تأثیر بگذاره، یه راه روشنی است که همه باید برن. ولی این راه زیاد راه پیچیده و طولانی نیست، زیاد هم تضمینی نیست. خیلی خیلی چیزا میدونن بهش عمل نمی کنن. معمولا از آیت الله العظمى بهجت سفارش میدن همونا که میدونی عمل کن. هی میافتن ازشون راه هر راه کار میخواستن، ایشون فرمان اصلا به یه حرفا نیست، همه رو میدونید شما. نه اینکه ما همه چیزو بدونیم، ما همونی که بدونیم عمل بکنیم در روایات داره که بیشترشو میدن. ما تو اون منطقه علم و معرفت زیاد مشکل نداریم. اولا رد و بدل کردن اطلاعات کاری نداره. ثانیا خیلی هاشم داریم. همونه که داریم کلی کار میتونه بکنه. گیر ما یه جای دیگه است. ثالثا خیلی از آگاهی هم داریم که دیدیم که کاری با ما نکرده این آگاهی. یا آثار موقتی احیاناً داشته و بعد دوباره عادی شده برامون. این راه زیاد منجی نیست. حالا البته نمیخوام من بزنم سر مال، یه علم و معرفت و یه کاره بیاییم سطحشو بیاریم پایین به عنوان یک امر ضروری غیر قابل اغماز، ما طبیعتا علم و معرفت و نوکرش هم هستیم. ولی ابا عبدالله الحسین علیه السلام به قاتلش فرمود که میدونی من کی هستم؟ خودش رو که توضیح دادن اون ملعون، آقا این هستی، این هستی، این هستی، میدونم، منم میدونم نتیجه چی میشه. آقا لبخند زدن. اینجا هاست که دفعی ارزش علم میاد پایین. نامرد عجب آگاهی داشت ولی چه اثری داشت روش. اونجاهایی که ارزش علم میره بالا رو کاری ندارم، کاری که یه نفر با یه آگاهی نجات پیدا میکنه. طرف تو کربلا سالها مقیم بود، میگفت پدر بزرگ من از کنارش رد میشد، میگفت تو اینجا چی کار میکنی؟ میگفت من اینجا نشستم، یه روزی بناس فرزند رسول خدا بیاد اینجا، شنیدم از رسول خدا، اگه اومد کمکش کنم. بعد از حادثه کربلا رفتیم پدر بزرگم گفت بریم ببینیم اون پیرمرد اونجا کشته شده یا نه. میگه اومدیم، خب ابدان مطهر شهدا رو دفن نکرده بودن دیگه، چند قدم زیر پای ابا عبدالله الحسین این پیرمرد افتاده، یه دونه اطلاع پیدا کرده یه روزی حسین من در منطقه‌ای به نام کربلا غریب و مظلوم، هر که به او برسد از او دفاع کنه، تموم دیگه، سعادت من شد. اینا رو میتونیم نگاه کنیم. ولی چی میشه که یه دونه آگاهی گاهی از اوقات اینقدر نجات بخش میشه؟ اون قلبش سالمه، اون اعتقاداتش که سالمه. پس اجازه بدید من زیاد وقتم رو صرف علم و آگاهی نکنم، ضمن این که ارزش علم و آگاهی رو در جای خودش ما خیلی رفیع میدونیم و خیلی باید بالاخره جایی که خصوصا جهل باشه این علم رو به عنوان ضرورت اولیه، مثل آب و هوایی که آدم میخواد تنفس بکنه و با آب زندگی بکنه، باید برای علم ضرورت قائل بشیم. اما گیر اصلی بشر نوعا این منطقه نیست. میریم سر قسمت بعدی که اعتقاداته. اعتقادات هم فرایند بسیار پیچیده‌ای داره تا محقق بشه، به علم وابسته است اما خیلی به دل هم وابسته است. کافران در قرآن اینگونه توصیف شدن که فی قلوبهم مرضون، اینا چیزی نیست، اینا دلشون مریضه، نمیتونن مؤمن بشن، ایمان نمیارن. فقط از عذاب الهی من اینا رو نجات بدم برگردونم تو دنیا، دوباره کافر میشن، اینا ایمان نمیارن. دیده ها هم اصلا چشیده، دیده چیه؟ عذابش رو چشیده برمیه دوباره کافر میشه، ایمان نمیاره. ایمان خیلی پر رمز و رازه. استفاده از کلمه ایمان ساده است ولی واقعا ایمان مسئله پیچیده ایه. مثل علم نیست، علم یه آگاهیه دیگه، شما آگاهی رو پیدا کن یا علی برو. ولی ایمان اصلا آدم نمیدونه مؤمنه یا نه. آقا من مؤمنم؟ خدا تو قرآن به بعضی اطلاع میده خودتون رو مؤمن حساب نکنید. آدم نمیدونه ایمانش چقدره، ایمان در معرض خطره، ایمان مرتبه داره، ما نمیدونیم مرتبش چقدره الان ایمانمون. اینا یعنی دلالت بر پیچیدگی ایمان میکنه. من به چیزی به نام ایمان که باید با کلی تلاش برسم و در نهایت به این ایمان در اوج دسترسی پیدا بکنم، اینو نمیتونم وسیله اولیه نجات خودم قرار بدم. چرا؟ یه حداقلی از ایمان کلی نور به دل انسان وارد میکنه. ولی شما بخوای از ایمان بیش از اون مقدار حداقل اولیه فطری استفاده بکنی برای تکامل، دستت بهش نمیرسه، دستتو به ایمان نمیرسه. لذا من باید فکر این باشم که خدایا من چجوری ایمانم رو تقویت کنم. اون ایمان اولیه فطری رو میفرماید کافران هم دارن، بهشون میگی که آقا خالق تو کیه؟ لیقولن الله، میگه خدا. خب قطعا میگه خدا، قطعا میگه خدا، یعنی اینقدر ایمان داره. ولی خدا اینا رو جزو کافرها حساب میکنه. خب من علم و به عنوان یک ابزار فرض میکنم نوع بشر معمولا ازش برخورداره، معمولا ماها که لااقل اینطوری هستیم، و بعد میریم سراغ ایمان. ایمان هم که فعلا به این سادگی دست یافتنی نیست که حالا من دستمو بهش برسونم که باهاش خودم رو بالا ببرم. میریم سراغ محبت. محبت هم شبیه ایمان کار دشواریه. مراتب اولیه محبت به سهولت به دست میاد، میبینید، اما دوباره مراتب عالی محبت خیلی کار میبره تا این مراتب عالی رو ما به دست بیاریم. امام حسین خودش میاد تو دل ما میشینه، بعد ما هممون دوست داریم در محبت امام حسین کار به جایی برسه که دل ما رو پر کنه، اغیار رو بیرون کنه از ده. خب این هم کار دشواریه، با اینکه اون پیچیدگی ایمان رو نداره ولی سخته. اون حالت مرموزی که ایمان داره رو نداره ولی خیلی کار دشواریه. شما به امام حسین علیه السلام بیش از این علاقه داشته باشید، خیلی بیش از این. آخه چجوری؟ آخه من چی کارات بکنم؟ دستور روشنه، ولی آخه من چجوری به اینجا برسم؟ هر کدوم پیچیدگی های خاص خودشونو داره. امام صادق علیه السلام میفرماد تکون دادن یه کوه از جای خودش راحت تر از تکون دادن یه دل از جای خودشه. حالا شما یه محبتی رو مقاعد دلی خارج کنید، مگه به این سادگی دست میاد؟ که آدم بگیره موشو بگیره و اندازه بیرون نمیشه که. خب یه راهی که عملیاتی تر باشه. بله علم عملیاتیه. اگر علم به تنهایی خیلی نجات دهنده است، چهار تا آگاهی بده خیلی نجات پیدا کنم، ولی واقعش هست که اینجوری نیست. علم خیلی نجات دهنده نیست. یه مقدار علم پیدا کرد دیگه، یه مقدار تکون داد دیگه. گاهی از اوقات دم یه دفعه میبینه یه علم توی لحظه نورانی از روحش میاد، یه تکونی درش ایجاد میکنه و یه تحولی رو پیش میره. خب الحمدلله. ولی خیلی از اوقات علم با اینکه عملیاتیه اونقدر ثمر نداره. ایمان اون که قربونش برم حالا باید بودیم، حالا فعلا تا بهش برسیم. چجوری وسیله قرارش بدیم برای اصلاح بقیه بخش ها، اون که خیلی پیچیده تره. محبت خب زیاد پیچیده نیست، خیلی روشنه. ما اگه خیلی امیرالمومنین رو دوست داشته باشیم چی میشه؟ خیلی اتفاقات تو عالم میفته، ولی خودمون هم میدونیم خیلی دوستش نداریم که. اون اشد و حبا لله نشده دیگه. ایمان ناشناخته است، محبت شناخته شده است، ولی سخت به دست میاد. ایمان هم سخت به دست میاد. یه راه عملیاتی تری که تضمینش از علم لااقل بیشتر باشه، پیچیده هم نباشه مثل ایمان، سخت هم نباشه مثل محبت به ما معرفی کنی، اون راه چیه؟ عمل. عمل یه راهیه که آسان‌تر از همه اون سه تا راه قبلیه، شدنی‌تره، به قول ما عملیاتی‌تره. اصلا کلمه چقدر استفاده می‌کنی؟ عملیاتیه. باریکالله. عمل راحت می‌کنه آدمو. شما چقدر محبت داری؟ هر چقدر است بیا. چقدر ایمان داری؟ خوبه بیا بس. چقدر علم داری؟ اوه زیادم است. بیا بریم. بریم دیگه سراغ عمل. اینجاست که امیرالمومنین میفرماید شما به عمل، به آنچه که میدانید محتاج ترید تا به دانستن آنچه که نمیدانید. درسته؟ اینجاست که میفرماید لا ترجل آخرت به غیر عمل. اعتقادت درسته؟ به آخرت اعتقاد داری؟ وقت علاقه هم داری آخرتت آباد بشه، امید داری؟ لا ترجل آخرت به غیر عمل. بدون عمل به آخرت امید نداشته باش، عمل بیار. عمل آسون تره، وقت نتیجهش هم تضمینی تره. علم شما به من بدی معلوم نیست آدم بشم، ولی من اگه عمل بکنم احتمال آدم شدن خیلی بالاتره. من نمیخوام بازم قطعی بکنم، عمل رو هم آدم میتونه با عجب و ریا فاسد کنه، با غرور عمل رو هم آدم میتونه فاسد کنه، با عمل نابجا بدون معرفت آدم میتونه خراب بکنه عمل رو. اینا رو دقت ها رو داشته باشیم، این شب اولیه حساب کتاب بکنیم، میخوام سر چی بحث بکنیم. بله، ولی آسونتر عمل، شدنی تره. بسیاری از اهل محبت، بسیاری از اهل اعتقاد و ایمان، بسیاری از اهل دانش مشکلشون سر عمله، باید عمل انجام بدن. عمل به این سادگی رو انجام نرفته کارش سخت میکنه. اصلا شما یکی از رازهای مکتب عرفانی عرفای بزرگ، مثلا آقای بهجت رو به عنوان نمونه بخوایم ذکر کنیم که جدای از خوبان دیگه نیست، بخواید بهش نگاه بکنید، یکی از کلیدواژه های اصلیش همین عمله. ما باید خودمون رو به عمل وادار بکنیم. چند تا ویژگی داره عمل؟ در ثمر بخش بودن ضمانت بیشتری داره، مخصوصا اگر یه ویژگی داشته باشه که عرض میکنم و اون موضوع بحث ماست. در اثر بخش بودن تضمینی تره، در این که ساده تر باشه از راه های دیگه کاملا قطعیه، در ضرورتش که هیچ کس از اون بی نیاز نیست کاملا قطعیه. بعضی از معارف هست بعضی ها بهش بی نیازن، اصلا نیاز ندارن، ولی این عمل همه بهش محتاجن، همه بهش محتاجن که هر چقدر میدانن عمل کنن و هر چقدر لازم است عمل کنن. خب درباره عمل وقتی آدم میخواد تأمل بکنه به نکات مثبت و برجسته‌ای برخورد میکنه که یه دفعه میبینید که بی‌اعتنایی خودشون نشون میدن. ما اینقدر به عمل بها نمیدادیم. اما یکی از ویژگی های برجسته عمل که بتونه انسان رو نجات بده، و این مطلب است که من عرض میخوام بکنم که معمولا مورد غفلت قرار میگیره، میخوام یکمی توجهمون رو تو این دهه به این موضوع بیشتر بکنیم، عملی است که مداوم باشه. عمل مداوم ثمره داره. عمل مداومی که من در آوریم نباشه، عمل مداومی که ما عجیبمون در نیاورده باشیم، خدا فرموده باشه. خب حالا یه جنبندی بکنیم به اون موضوع خودمون برسیم. ما نیاز داریم از عمل، از رفتار استفاده بکنیم برای اصلاح نفس. رفتاری که میتونه اصلاح بکنه نفس آدمو اسمش چیه؟ معمولا ازش تعبیر میشه به ادب. در تعابیر دینی ما این همه اهتمامی که به ادب داده شده که اهتمام بی‌نظیری است، این یعنی اینکه یک رفتار حساب شده منظم منطقی خدا دستور داده و شما خودتو انداختی توی اجرای این ساختار رفتاری خاص و مقید کردی به این رفتار، از هوای نفس جلوگیری کردی، از هردنبیل کار کردن. هردنبیل کلمه خیلی فخیمیه ها، هر چیزی دم بیل بیادم اینجوری بزنی، نه یه برنامه حساب شده داشته باشی. ادب یعنی یه برنامه رفتاری حساب شده داشته باشی که نفس تو بندازی توی قالب این رفتار خاص، تمام اون معرفت ها ثمره خودشو نشون خواهد داد، تمام اون اعتقادات و ایمان ثمره خودشو نشون خواهد داد، تمام اون علاقه ها ثمره خودشو نشون خواهد داد. علاقه تقویت خواهد شد، اعتقاد تقویت خواهد شد، معرفت افزایش پیدا خواهد کرد. ادب بذارید من یه تعریفی برای ادب نوشتم اینجا بر اساس روایات، که حالا روایات رو به به مرور با هم دیگه انشالله بعداً میخونیم. ادب یعنی واداشتن نفس به یک برنامه رفتاری منظم و مداوم. بی حساب کتاب نباید باشه اون رفتار. گاهی یک بار دل بخواهی نباید باشه. که در روابط فرد با دیگران و نیز رفتار شخصی او را در چارچوب خاصی قرار میده. ادب مجموعه ای از برنامه های رفتاری است که هم روابط شما را با دیگران تنظیم میکنه، هم روابط شما را با خودتون، حالا دیگران هم بعدا میشمریم. ادب نسبت به خدا، ادب نسبت به خانواده، ادب نسبت به خلق خدا، ادب نسبت به خوبان، هر کدومشون یه برنامه‌ای برای خودشون دارن. بعد ادب نسبت به خود هم هست، یعنی برنامه رفتاری شما برای خودت چی داری، توجهت از این برنامه رفتاری برداشته نشه. تو هوا نمیشه سیر کرد، باید بیای زمین، باید بیای توی این قالب خاص قرار بگیری. رفتار منظم مداوم که روابط ما رو با دیگران در چارچوب خاصی قرار میده. چارچوب خاص منظور چیه؟ جهتگیری خاصه و سنخیت این اجزاء برنامه با هم دیگه. نه اینکه شما همجوری من در آوری بگی خب ما فرهنگمون ادبمون میگه که بچه ها جلو بابا پاشون دراز بکنن اشکال نداره. مثلا بی چارچوب بودن ادب ببینید چیه. توی مسجد الحرام یا مسجد النبی میری، تو بعضی از این محیط ها قرآن بذاری زمین هیچی دیگه، بعضی ها اونجا خیلی باد برد برخورد میکنن، بی ادبی کردی. خب باش، قرآن نمیسیم دستمون میگیریم، چشم درست. بعد از اون ور قرآن دستش میگیره پاشو دراز میکنه، بابا خب تو پاتو دراز کردی، میگه اینو ما بی ادبی نمیدونیم. اینکه هر برنامه رفتاری که شما خودت اسمشو بذاری ادب، چارچوب خاصی نداشته باشه، این به درد نمیخوره. چرت میزنه پاپش نماز میخونه، آقا این که نماز که بی وضو شده الان، که میگه ما اینو اشکال نمیدیم. آقا شما که نباید تعیین کنی که این چارچوب باید داشته باشه. چارچوب خاص که یه حکایتی داره، که یه فلسفه‌ای داره، که یه حکمتی درش هست، در این برنامه باید موجود باشه. لذا خدا باید این برنامه رو برای ما بریزه. کسی غیر از خدا نمیتونه. اونقدر تبحر نداره که نگاه بکنه این برنامه چجوری اجزایش همه با هم هماهنگ، آدم رو به اون جهتی که باید سوق بدن. هر آدابی تو برای خودت بچینی که نمیشه که. ما آقا عادت داریم این رفتار رو اینجوری انجام میخوایی بی خود. حتی ادب بی خودی هم نباید بیاری تو زندگی خودت. آقا یکی از حالا آداب جنبه اجتماعی که پیدا میکنن معمولا خیلی از اوقات نام فرهنگ به خودشون. ما 13 رو نصب میدونیم، تو خیلی بی خود میکنی. کی گفت اصلا تو 13 رو نصب بدونی؟ ادب ما اینه که اصلا ادب بی جا نباید داشته باشی. ادب باید طبق چارچوب خاصی باشه. هر ادبی رشد دهنده نیست، بلکه خراب کننده هم هست. بعضی از آداب اجازه رشد به آدم نمیدن. پس این رفتار منظم مداوم در چارچوب خاص که طبیعتاً از ما آخوندا بپرسن چارچوب اون رفتار منظم و ادب رفتاری چی باید باشه، میگیم خب چی قربت الله تقرب الله ایجاد بکنه، ما رو ببره بهشت. ما که اینو میگیم، ما چارچوبی که بخوایم ارائه بدیم یا جهتی که بخوایم ارائه بدیم اینجوری میگیم. چارچوبش باید مبتنی بر فطرت انسان باشه. چارچوبش باید دین تعیین بکنه این چارچوب رو. وقت شما آداب دینی رو که میبینید، ظاهر اینا خیلیشون با همدیگه تناسب ندارن، ولی واقعش تو باطنش که میریم میبینید چه هماهنگی بینشون هست، چه هارمونی قشنگی بینشون هست. ولی آداب رو خدا دستور نداده باشه، از یه جا صادر نشده باشه، بری تو فرهنگ ها میبینید درشون تشتت هست، هر کدوم به سوی دارن میکشن این وجود نحیف انسان بیچاره‌ای که تو این آداب گیر کرده رو. خب ادب خیلی خوبیه. چرا ما حالا بخوایم به ادب توجه بکنیم؟ دو تا دلیل داره. یک، در این فضای گرایش به معنویات، در این فضای تکامل جویی، در این فضای تزکیه و تهذیبی که مورد علاقه آدم‌های جامعه خوب ما قرار گرفته، به اون مقداری که به ادب باید توجه بشه توجه نمیشه. و برخی از آداب این یه دلیله. یکی از دلایل این بی‌توجهی هم فرهنگ پلید غربه که مهمترین ویژگیش، یکی از مختصاتش، بی‌ادبیه. مهمترین اثر سوءی که مثلا ماهواره ها در خانه ها و در فرهنگ مردم و در زندگی مردم دارن چیه؟ شما فکر میکنید چیه؟ عرق خوردنه؟ نه، بی‌ادبیه. مهمترین اثر سوء چیه؟ روابط زن و مرد نامحرم با یکدیگره؟ نه، بی‌ادبیه. مهمترین اثر سوءش چیه؟ بی‌ادبیه. و مقابل این نمیشه وایساد. اعتقادات رو بخواد این مخدوش بکنه با فیلم‌های سینمایی تا با هر اطلاع دیگری که میده، جلوش وای میستیم. ما اهل دلیل و برهانیم، اعتقاداتمون رو مستدل ازش دفاع میکنیم. اون که نمیتونه به این سادگی بیاد استدلالای ما رو از بین ببره که. شبهه ممکنه بندازه، ولی شبهه ها همه سه به هیچ بازیشون به نفع اعتقادات تموم میشه. هر چی شبهه بندازن اعتقادات ما قوی تر میشه اگه خوب کار بکنیم. ولی بی‌ادبی که رواج میدن وحشتناکه. ژاپنیا نسبت به فرهنگ آمریکایی یه ضرب المثل دارن. من گفتم قبلا به مناسبتی اینو تو کلاس روانشناسی استادمون میگفت، سر بحث نمیدونم بعض روانشناسی اجتماعی بود و این حرفا، گفتش که ژاپنیا ضرب المثلشون اینه، میگن قورباغه رو به آمریکایی میگن، به فرهنگ آمریکایی میگن، میگن قورباغه رو نگاه کن که انقدر دهنشو باز کرده، زبون کوچیکه، ته حلقش هم پیداست. بعد خود ژاپنیا دیدید همیشه هی پرده پوشی میکنن، نه راحت ابراز محبت میکنن. این سه بار که خم شد یعنی دیگه داره برات میمیره، بار چهارم دیگه مرده ها، یه همینه دیگه. یه بار خم شد یعنی خیلی ارادت داره، یعنی سه بار بشه اینجوری اینجوری کنه دیگه تمومه دیگه. مثلا عرض میکنم، حالا اینو من خودم دارم کاری کلمات روش رو میکشم، نه اینکه واقعا خبر داشته باشم اینکه چند بار اونا خم بشن یعنی محبت، ولی اینجوریه. خودشون اهل یه فرهنگ نجیبی دارن، یعنی حداقل داشتن. یه بار یه مستندی پخش میکرد که فرهنگ غربی چقدر تونسته این نجابت رو تو ژاپن از بین ببره، بعد بررسی میکردن میگفتن زیاد نتونسته، اینا سعی کردن آداب خودشون رو حفظ کنن تا حد زیادی. اولین کاری که این فرهنگ پلید انجام میده این که ادب رو میگیره. اولین رسالتی که آموزش و پرورش ما باید به عهده بگیره افزایش این ادب در جامعه. مهمترین خط قرمزی که باید این رسانه‌های عمومی از سینما گرفته تا تلویزیون، این عوامل سرگرم کننده، توجه بهش بکنن ادب مردمه. ادب نباید به هم بریزه. آقا فیلم من اختصار میکنه این پسر فحش بدونه، اون خلاف ادبه، اصلا نشون نمیدیم. باید یه جوری بشه که یه جوری که ادبت خدشه‌دار نشه. درست شخصیت منفیته، ولی یه وقتی تو نتونستی خوب از آب در بیاری، شخصیت منفی محبوب شد، عادی سازی شدی رفتار بدی. آقا ما رفتار بد نشون ندیم. چرا؟ ولی سخته. هر ام قمری که نمیتونه رفتار بد نشون بده بی ادبی ترویج نکنه، این کار سختیه. کار ساده اینی، خودتو راحت میکنی، همه رو ناراحت. بله فیلم ساختم چند وقت، من حالا مدتی فرصت نمی کنم ببینم، ولی چند سال قبل دیدم این برنامه های طنز اکثرا دیگه هول و هوش دستشویی اینا میگردن، یکی رفته اون تو، یکی بیرونه، ای با هم دیالوگ میکنن و حالا بیه این ورتر انباری رفته باشه گیر کرده باشه. خودم میفهم این کارهاییست که خوب نیست، صحیح نیست. ما یه چیزایی رو دوست نداریم ازش صحبت کنیم، دوست نداریم بهش نگاه کنیم. بالاخره اینا جزء آداب اجتماعی ماست دیگه. ادب رو شما ضعیف کن، بعد دیگه دینم نمیتونیم اونجا جا بندازیم. یکی از دلایل که ما میخواییم به ادب توجه کنیم این هستش که ادب در جامعه ما اونجوری که باید و شاید، یا در خانواده های ما یا در رفتار خود ما، من خودم اینقدر ضعفا دارم. یه شهیدی بود یادش بخیر سالها قبل توی کلاسی بود، ما با همدیگه رفقا داشتیم و گفتگوی اخلاقی داشتیم، بحث رسیده بود سر ادب. یه جلسه بود، هر چی ما در مورد ادب صحبت میکردیم بچه ها همه یواشکی به اون نگاه میکردن، لبخند میزدن. یعنی اصلا اونو من داشتم توضیح میدادم. بعد ما جلسه بعد ایشون دیرتر اومد، فرزند شهیدم بود، خودشم به شهادت رسید. گفتیم خب فلانی نیست، ما راحت‌تر میتونیم از ادب صحبت کنیم. هی ادب میگفتیم و اصلا اونو توضیح میدادیم. بعد وقتی این اومد بحث رو عوض کردیم. عجیب بود به خدا قسم. مثلا ادب زیباست و یک کرشمه ها و راز و رمزه های لطیفی در ادب وجود داره، خیلی ها ازش محرومن. خود من آرزو میکنم ای کاش بتونم ادب داشته باشم. مراتب داره، سختم هست وقتی که آدم مراتب بالای ادب رو نگاه میکنه، ولی خوبه تبلیغش بکنیم. وقت ادب اون عملیه که انسان رو نجات میده، تضمینی تر از همه راه ها. مقدمه رو یادتون نره، ما از کجا رسیدیم به اینجا؟ آقا شما از محبت صحبت میکردی، معرفت، اعتقاد، یه دفعه رسیدی به ادب. خب ما یه مقایسه صورت دیدیم، بگیم این نقشش چقدر بالاست. ادب اگر اون برنامه رفتاریه تو جامعه ما لازمه و تو جامعه ما نسبت به تهاجمی که علیه ادب میشود و نسبت به نیازی که ما به ادب داریم عقبیم. این یک. دومین ضرورت برای ادب اینه که تو جامعه ما ادب هنوز حرمت داره، آبرو داره. بی ادب به کسی بگن این فحش میمونه. خب از این فرصت استفاده کنیم، پاش وایسیم. بابا بین ما و خیلی ها تو این جامعه کلمه ادب هنوز محترم است، هنوز کسی نمیتواند غیر مؤدبانه با ادب برخورد کند. به کسی بگن این آدم بی ادبیه، آبرو حیثیت براش نمیمونه. به کسی بگن تو آدم مؤدبی هستی، لذت میبره. خب از این فرصت استفاده کنیم. من نمیدونم چرا ما از این فرصت استفاده نمی کنیم بگیم بی حجابی نوعی بی ادبی است. حجاب نوعی ادب است. ببین استفاده نمی کنیم، نگاه کن. اینجوری حرف زدن بی ادبی است، اینجوری حرف زدن مؤدبانه است. این کلماتش چقدر کار میکنه، پدر صاحب بچه در میره، کار را میذاره میره جلو. حالا نه ادیبانه سخن بگوییم به معنای خاص کلمه. من شنیدم از ده امام رضوان الله تعالی علیه اون اوائل، حالا نه کار طلبگیشون بلکه اون زمان هم خودشون شاید مجتهد بودن، نمیدونم، چند تا منبر رفتن در چند تا جلسه حساس در قم، بعد دیگه منبر نرفتن. وقت منبر ادیبانه ای هم رفتن، رسم بود قدیما کسی منبر فاخری میرفت که از ادبیات فخیم استفاده میکرد. حالا من تو اون خاطره نمیدونم، از طرف خود امام ندیدم، ظاهرا تحلیل دیگران این بود که امام احساس کردن وقتی دارن ادیبانه سخن میگن، این نفسو که میخواد لذت ببره از این تبختری که در ادبیات فخیم هست، ممکن نتونن کنترلش بکنن، سخنرانی کردن به اون شیوه رو گوشن کردن. بعدا هم که صحبت کردن خیلی محاوره‌ای صحبت میکردن. بعد اون زمانی که الان محاوره‌ای صحبت کردن مد شده، اون زمان محاوره‌ای صحبت کردن یه کمی کسر شأن بود. مثلا این دقت‌ها رو از امام تو ادبیات خودشون داشتن. ما نمیخوایم از ادیب بودن سخن بگیم، اونم یه زیبایی خاصی داره، اونم رشد دهنده است، اونم آثار با برکتی داره. چرا یه جامعه یه فرهنگ به ادبیات فخیمش باید بپردازه و از اون استفاده بکنه و شعر رو گرامی بداره. و چرا اهل بیت فرمودن برای حسین ما شعر بگید؟ اصلا خود این شعر گفتن یه جور اظهار ادب در مقابل اولیاء خداست. ادب در جامعه ما یک فرصته. خدای من اینو چجوری بنویسم رو کاغذ بزنم به در دیوار؟ یه وقت شما یه حرفی رو میخوای بزنی، ما الان یه جلسه دیگه داریم بحثمون در مورد تقواست، خب اونجا گرفتاریم، ما چجوری این کلمه تقوا رو بنزیم سر زبون مردم؟ مشکله. ای خدا امدادهای غیبی تو برسون، همه بر تقوا توافق بکنن با یک دیگر. کلمه تقوا محترم هست ولی استعمال نمیشه، جایگاه رفیع نداره. به کسی بگی آقا تو با تقوا باش، میگه برو بابا، چی داره میگه؟ آخون شده برای من. ولی ادب یه حرمت عمومی داره، ما از فرصتش باید استفاده کنیم. بالاخره جامعه ما اونقدر خراب نشده الحمدلله، مثلا اونقدر خراب نیست و نبوده که بی ادبی درش فرهنگ بشه و باب بشه مثل فرهنگ غرب. ما واقعا خودمون رو حفظ کردیم، موندیم هنوز. یه سری از آداب در ما زنده است، اونتا توسعه نمیدیم. خب دو دلیل عمده وجود داشت برای اینکه به ادب بپردازیم. یکی این که ادب محجور اونقدری که نیاز داریم بهش نمیپردازیم، یکی دیگه این که ادب محترمه، در این حال که محجور غریب زیاد بهش پرداخته نمیشه، محترم هم هست، چرا ازش استفاده نکنیم؟ خدا انشالله به ما توفیق بده. این محرمیه که مشهون از ادبه، این محرمیه بتونیم ادب بشیم به ادب حسین. بذارید من یک عبارتی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام بگم درباره ادب شدن خودش. داستان رو حتما میدونید، کنیزی اومد یک گلی به ابا عبدالله الحسین داد. امام حسین از این محبت و از این ادب این کنیز برخواستن، از جا ازش تشکر کردن. بعد فرمودن ای کنیز من تو رو در راه خدا آزاد میکنم. بعد کلی مال و اموال بهش دادن، مستقلش کردن. با یک گلی که به امام حسین تقدیم کرد شد یک انسان آزاد. بعضی اونجا گفتن یا ابا عبدالله به خاطر یک گل نرخو داری میشکنی، ماها نمیتونیم آخه اینجوری برخورد کنیم. امام حسین فرمود خدا ما اهل بیتو اینجوری ادب کرده، ما اهل بیت اینجوری ادب شد. امام حسین خیلی کریم تر از اینه که ما بیایم تو مجلسش ادب رعایت بکنیم بعد به ما نگاه نکنه. حتما بهمون عنایت خواهد کرد. از امام حسین این دهه کنار همه خوبی‌هایی که دریافت می‌کنید، این رو هم به صورت خاص بخواید. بگید یا ابا عبدالله، این محرمیه بین همه خوبی‌هایی که به ما میدی، ادب ما رو هم زیاد کن، یک کمی بوی ابوالفضل العباس بگیریم. من نمیدونم این روز اول محرمیه امسال هر جایی میرم یه یاد یک از قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس هم میشه دو جلسات. مسلم ابن عقیل خیلی تشنه شده بود، درگیریش سخت بود، مجروح بود، گفت مقدار آب برای من بیارید. اما خدا نذاش مسلم آب بنوشه. مسلم که کربلا و لب تشنگی حسین رو ندیده بود، اما خدا کمکش کرد. هرچه ظرف آب رو مقابل دهان آورد بنوشه، ظرف آب پر خون میشد، نمیتونست خون آب بخوره. آخر سر گذاشت کنار، گفت نه آب نمیخورم. مسلم خبر نداشت اگر آب بخوره بی ادبی میشه مقابل حسین لب تشنه سر جدا. یا ابا عبدالله، ما رو بی خبرم نسبت به تو، ناخودآگاه هم نسبت به خودت بی ادب قرار نده، ما رو دوچاره هیچ بی ادبی نکن. مردم پای دارالاماره ایستاده بودن، منتظر بودن چی میشه، با مسلم چه خواهد کرد، او که امان داده بود نامرد. بعضی ها گفتن مسلم رو آزاد میکنن، بعضی گفتن مذاکره میکنن، بعضی گفتن زندان میکنن. یه دفعه ناباورانه دیدن سر مسلم از بالای دارالاماره پایین افتاد، بدنش یک طرف. باید ادب رعایت بشه. سرباز اگه نسبت به اربابش کمتر شمشیر به بدنش اصابت کرده باشه بی ادبی میشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی. تلفن تماس: تهران 66 49 12 02. شماره پیامک: 1013 13.